فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. همچنان که مستحضر بودید و هستید، بحث این بود که این سیر برزخی چگونه طی بشه که به عالی ترین شکل بشه و نتیجه نهاییش عالی ترین نتیجه باشه. بحث شد که به طوری انسان میتونه در این دنیا حیات برزخی به خودش بده. هم ممکن است دوستان از این صحبت ها یه مقداری مسئله را بعید بدونند، فکر کنند مثلا ما حالا داریم اینجا مثل ها عرفان هی بلغول بکنیم و این حرف ها، یا اون طرفش مسئله را خیلی دست کم بگیرند. اینا همش مال این دنیای 200-300 ساله اخیر است که این مثلا مردم سر به هوای این دنیای حسی مدرنیته شدن. نه آقا، یه انضباطه، یه فکر منظمه با برنامه پذیرفته شده و آروم آروم هم نتیجه بده. ببینیم شما بحث اون هفته رو عنایت داشته باشید، میفرماد حضرت که اگر اینجوری، خطبه 222 این بود دیگه، اگه اینجوری ادب و آداب رعایت کنید وارد اون عالم میشید. این خودش یه قواعدی داره. حالا وارد عالم میشیم یعنی اولین ورودش نظر میفته اونجا. نظر افتادن به اون عالم خودش به چه معناست؟ به معنی که نظر تمام به این عالم ضعیف میشه. این که میگم شما روحانیت 200-300 سال پیش مردم را که مطالعه میکنید، انگار همه در یه فضای روحانی بودن، چون از این آشفتگی خلاصه نجات یافته بودن یا به این آشفتگی گرفتار نبودن. متون مقدس ما، روایات، قرآن، اینا این آشفتگی دنیای ظلمانی معاصر رو از بین میبره. خب حالا حضرت فرمودن که میتونه طرف وقتی شما رو این یه خود فکر کن که نمیارزد این دنیا که اینقدر همه قلب ما بهش داده بشه، این که خیلی سخت نیست فهمیدنش که نمیارزه. کافی زدم نیارزیدنش نگاه کنه، خب راست نمیارزه. مشکل نه که اون طرف دل چیزی پیدا نکرده که بتونه تبدیل کنه به این، با این که بحثش اون جلسه شد. خب حالا حضرت فرمودن که تو توجه ده که به اون طرف انداختی، آروم آروم خود ایمان به نور غیبی زمینه میشه که قلب با اون نور غیبی تبادلشون شروع بشه. اینجا من یه خورده میخوام بحث اون هفته را جمعش کنم. تو این قسمت خب آدم گاهی مشکل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میطلبد اون توجه به عالم غیب را، ولی هنوز شخصیتش را جمع نکرده. خب باشه، این جهت پیدا بشه، حالا نشد بد میشه. که میگن مواظب باشین که گرد حواس که معشوق نکسلد، پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. عرضم ها عنایت بفرمایید. دوباره اینجور نشد که فکر کنید من حالا عرفانم گل کرده است، شما حالا باید احساساتتون گل کنه. اینجوری که فایده نداره که. آقا این مسئله خیلی روشن است، مقدماتش من نمیخوام تکرار کنم. همین این جهتگیری که کار مشکل نیست که آدم متذکر بشه. یه طرف قضیه، یه حقایق معنوی وسیع گسترده است و منم پشت در واستادم. دیگه از این که به اصطلاح سخت‌تر نیست، خب من پشت درم، اما بالاخره پشت در بودن تا اینکه پشت به در کردن اینکه فرق میکنه دیگه، اینکه سخت نیست که آدم پشت در واسه. خب حالا هر چه همت کردیم، ماه رجبی شد، همتمون بیشتر میشه. درم در معنویست دیگه، شرف پیدا میکنه، یعنی قدار روحانیت آدم بیشتر شد، این در رقیق میشه، آدم دوباره افتاد تو دنیا، این در غلیظ میشه. این حرف منه که این که میگن طرف جهت ایمانی گرفت، خب حالا اومدیم ما جهت پیدا شد، حالا ماه رجب هم اومد و ما مشغول بودیم، فقط همطور ماه شعبان اومد، ماه رمضان اومد، نهایتش یه روزه گرفتیم، دلمون تو بازار اینا بود. خب باشه، جهت رو که گم نکردیم، یعنی پشت به در که نکردیم. خب پیر میشیم، پیر که میشیم آروم آروم دیگه گوشمون نمیشنوه که خیلی حواسمون جمع همه جا باشه، چشمامون هم که نمیبینه، جهت تازه شکوفا میشه. اومدیم ما پیری هم نشد، پشت به در که نکردیم که پیرم، با اینکه حواسمون با سمعک گذاشتیم و نمیدونم عینک کلوف گذاشتیم که یه وقت یکی یه چیزی نگه ما نشنویم، ما نمیدونم قبوله. خب مردیم، حالا که مردیم، مردن که یعنی چی؟ یعنی ما یه وقت رفتیم یه جایی دیگه، نه بیرون هم میشنویم نه بیرون هم میبینیم، اما دل به طرف دره. خب دوباره شروع میشه، یعنی بحث عقب و جلوی قضیه است و شدت و ضعف در برخورداری. دین یه خدمات بزرگی که با آدم میکنه همینه که این جهت درست بشه. حالا فرقش تو شدت و ضعف حضور است که حالا تو دنیا، در جوانی، در میانسالی، در پیری یا در برزخ. این بحث ها، یعنی منظورم بحثای دینی، اولین خدمتی که با آدم میکنه این جهتگیریست. حالا میخواهیم که ما عکسش رو ببینیم، آدمایی که این جهتگیریشون گم شده است در تنهایی ها، در محرومیت ها، که بهترین شرایط نمایش رخ خدا، اینا محرومه. یعنی خداوند گاهی خودش به جهت مشکلاتی که برای ما به وجود میاره میخواد رویت بیشتری قلب نصیبش بشه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این قلب جهت رو گم نکرده باشه. نگاه دار سر رشته تا نگه دار. این کلیات بحث است. این که شما این دین خیلی جوری آدم ها وارد حیطه میکنه که همواره بالاخره بهره ای داره از معنویت. ما باید مواظب باشیم، یک از یک طرف پوش نکنیم به این جهتگیری ها که خودش قیه وست میخواد، ثانیاً خیلی حالا فکر کنیم حالا فردا ما این جهتگیری کردیم، حالا در غیب وا میشه ما را برم بالا میشونم، نه دیگه. هی باید این قلب تمایلش، توجهش به دنیا رقیق بشه تا نور ظهور در عالم معناش خب شدید بشه. عمده این که شاید من این جمله را زیاد تکرار میکنم خدمت عزیزان، که برنامه، شما برنامه داشته باشین مسئله اصلش حل است. برنامه آدم داشته باشه که چه یعنی چه که جهتش به طرف این در باشه، پوش به در غیب و معنویت نکنه. برنامه که داشته باشه، یالا یه خود عقب و جلوی قضیه خطر کلان نداره. این حرف اصلی من، یعنی بحث گذشته این رو میخواست جمع کنه و تأکید کنه. حضرت فرمان یه دهی بلد شدن که جای دنیایی که رسیدن خیلی چیزا را نداره، آخرتی را بذارن که میفهمن چیزا را داره. دوستان اومدن بعد جلسه گفتن خب همین ما مشکل داریم، این که جاش میذاریم چطوری؟ نه فکر کردم آدم زمان میخواهم بگم این ذکره رو بگون، این آیات رو بخون، نه اما همین دین رو فقط قبول داریم، یعنی ما همین دین رو، یعنی این دینداری میشه جایگزین کردن در مقابل دنیا معنویت رو. و دینداری هم که میگم منظورم همه حرام و حلالیست که شریعت فرموده است. بحث رسید به اینجا که صفحه 134 پاراگراف آلا آخر، شاید بشه گفت 400 به آخر مونده، میفرماد 300 به آخر مونده، عمده انسانی است که توانسته باشد خود را تا عوالم فوق برزخ سوق دهد. حالا جهتگیری یه بحث است، متعین شدن یه بحث دیگه، اجازه بدید اینجا بحث نکنیم، ما بیشتر همون جهتگیریش هم برای حالا کافیه. جهتگیر این که شما شنیدین، خب میخونید تو این دعای عدیره خیلی کار ازش میاد، وقتی که میگوید الموت و حق و نشور و حق و حساب و حق، اینا یعنی چه؟ یعنی اینا در خارج محققن و جهت قلب من به سوی اینهاست. ولی حساب ولی میزان، مگه میزان و حساب فوق برزخ نمیشه؟ بله انشاءالله اگه این راه رو آروم آروم با امیدواری و حوصله ادامه بدیم، من قول به شما میدم همینطور که بزرگان به ما قول دادن، اون چه که توجه قلب است تبدیل میشه به تعین قلب. ببینید حالا امروز خواهم گفت، شما گاهی قلبتون بو میکشه به لطف الهی، شدیت بیشترش ندیگه، قلب حس میکنه، شدیت بیشترش گوشم شنید قصه محبوب و مست شد، کو قسم چشم رویت محبوبم آرزوست. که شنده از موقع با ملائکه قلب ها روبرو میشه، این همونه که شما انجام میدین. من قول به شما میدم ماه رجب شن به لطف الهی از پس فردا شروع میشه، همه ما، یعنی منظورم شیعه، اونهایی که تو وادی قبول ماه رجبن، هیبت و عظمت ماه رجب را قبول دارن، ادبش را رعایت میکنن، که مثلا حرام جنب شهر حج یکی از ماهای حرام دیگه، اون چیزایی که حرام است انجام ندن، مثلا جنگ و جدال بین افراد باید نباشه، حتی بین با مشرکی نباید باشه، عرضم اینجاست، کسی که ماه رجب را حقش رو حداقل تا حدی رعایت میکنه، سروش عالم معنا به قلبش میرسه. تون روایت داریم که هر شب ملکی فریاد میزنه، ندا میکنه که آی مردم، امشب شب توبه است، شب حضور است، شب معناست، که انشاءالله رسیدیم حالا چه مفاتیح ها، چه المراقبات رو، ترجمه های مختلف المراقبات هم خوبه، چه همون جزوه کتاب کوچیک رجب ماه یگانگی با عالم معنا، این روایت اونجا هست. ببینید یه ملکی در صحنه ماه رجب میاد به طرف قلب آدم، حالا وجود مقدس ائمه میبینندش، بعضیا میشنوندش، بعضیا میفهمندش، من انگار خبری شده است، دل یه جای دیگه است، حالا هوا یه جای دیگه است، که حرف ها ما براش داریم که گاهی زمان و مکان یک آمادگی هایی دارن که بی پرده ما با حقایق ارتباط پیدا کنیم. یکی از اون زمانهای فوق العاده با برکت که بعضی از بزرگان معتقد از ماه رجب مهمتره، با بزرگانی که میگم اهل سلوک و اهل اطمینان، خب حتما میدونیم بعضی ها معتقدن اصلا بی ماه رجب کسی نمیتونه به جای برسه. عرض من اینه، چرا؟ برای اینکه حس میکنن یه نورانیتی رو، هر زمان این از حالا یا حس است یا الهام است یا یه حال خود آدم، اراده این که منگار من با این ماه رجب یه کاری بکنم، از خود نمیدونی اراده کجا بود؟ این اراده نشون میده که قلب یه چیزایی حس میکنه که اینقدر راحت متذکر میشه. این که شما میدین گاهی در یه موضوعی راحت متذکر میشین، گاهی متذکر نمیشین، به جهت اینه که قلب گاهی یک الهام ضعیفی داره، وقتی متذکرش میشن راحت تر میبینه، اونجا که آدم متذکر نمیشه ولی که قلب درک نداره، حالا شما هرچی هم تذکر به طرف بدین تا درونش نتونه بگیره دیگه از ملائکه بالاتر که نمیشیم ما. که گفت حضرت حق که ای آدم به این ملائکه اسما رو یاد بده، اسما رو هم حضرت آدم علیه السلام یا آدمیت یاد داد دیگه. ملائکه دوباره گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، سری داره نگاه کنید در میزان فایده ندارد که باید خودش از جانی خودش سازماندهی شده باشه. با اینکه یا آدم انبئهم به اسمائهم، آدم همه اسما رو نشون داد، اسمای نارم نشون داد، ملائکه خب اگه از درون خبری نباید باشد فقط از بیرونه، خب به ملائکه که اسما رو همه رو آدم نشون داد، پس چرا دوباره گفتن لا علم لنا؟ اینجا علامه رحمت الله علیه خیلی عالی گفتن، میگه نه، باید در درون خودش استعداد و پذیرش و بصیرتش باشه تا بتونه در بیرون تصدیق کنه. خب گفتیم عمده انسانی است که توانسته باشد خود را تا عوالم فوق برزخ سوق دهد، به هر معنا که بگیرید. دوباره من نمیخوام بگم حرف گنده ای میخوام اینجا بزنم، یعنی جهت گیری تا یوم الحساب و یوم المیزان قلب بتونه سیر کنه، سیر توجه قلبی، تعین نمنظورن حالا باشه، و حضور و تمثل پیامبر و ائمه علیه السلام به هنگامی که انسان مؤمن مشرف به موت است از این گونه تمثل است. خوشم یخت این روایت آل، منم یکی دیگه اگه آورده باشم میخونم برادر. شما همینو نگاه کنید، میگه که انسان وقتی آروم آروم ذهنش، فکرش، گوشش، چشمش از عالم دنیا به نور حضرت عزرائیل منصرف شد. حالا اگه مؤمن باشه، مؤمن باشه یعنی چه؟ یعنی نهایت انسان را امام معصوم ببینه. مؤمن به کی میگن؟ شیعه و سنی اینا نداره، با میریم به مسیحیت میگن مؤمن کیه؟ میگن کسی که مطلقا دروغ نگه، تماما در حضور حق باشه، تماما رعایت حقوق الله را بکنه. خب اینا میگن مؤمن. خب این کیه میگه؟ اینجا من آدم معصوم. محال از کسی نظر به انسان معصوم به عنوان آرمانی ترین حیات انسان مؤمن نداشته باشه. خب تا اینجا درست شد؟ حالا شیعه خدا کمکش کرده است مصداق امام معصوم یا انسان معصوم را در منظرش داره مصداقاً، وگرنه اینا بخروش بزن، چون خیلی روایت ها اگر از این موضوع غافل بشی جواب نمیده دا. خب ببینید انسان مؤمن به کی میگن؟ میگه آقا من ایمان دارم که کسی میتونه از همه حجاب های میزان و حشر اینا بگذره که منیت و کبر نداشته باشه، یعنی تسلیم محض حق باشه قلبن و خیالن و جسمن، خیالش کنترل حق باشه. ایمان کامل است که خیالش آنی که میخواد شیطان وسوسه کنه بس میزنه، نمیتونه شیطان تحریک کنه خیال را، چون طلبی نداره. چرا بنده مثلا از یکی لجن بگیره؟ خب شیطان از اینجا میاد دیگه، کینه همیشه منجر به پذیرش وسوسه میشه. اگه من اومده باشم از یه آدم مسلمونی کینه داشته باشم، خب شیطان وارد میشه. اما مثلا من با کافرا کینه داشته باشم که شیطان نمیخواد، که شیطان رفیق اوناست. شیطان کجا حضور پیدا میکنه ما رو متاثر میکنه؟ اونجایی که ما منحرفیم. خب انسان معصومی که منحرف نیست، خب پس خیالش تحت تاثیر شیطان نیست، بالاترش قلبش هم تحت تاثیر شیطان. خب پس انسان مؤمن جنبه آرمانیش امام معصومه. حالا آدمی که بمیرد مؤمن باشه، آرمان خودش رو در منظرش میبینه. حالا روایت رو نگاه کنیم، میفرماد که وقتی که انسان مؤمن مشرف به مرگ شد، بر بالین همه مؤمنا و یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام، یعنی تمام اینها میان بر بالش. به چه معناست؟ ما اگه بخوایم این روایت را جمع کنیم که خودش یه مجموعه روایت فوق‌العاده با برکت هست، هر کدوم یه زاویه ای را باز میکنه. حالا اختصارا یعنی انسان تو سیر پشت سر گذاشتن منیت‌هاش، مرگ حقیقی، یعنی شما وقتی نور حضرت عزرائیل میگیردتون، یعنی چه؟ یعنی دیگه جذبه دنیا رو نداریم. به شرطی آدم مؤمن باشه. عزرائیل یکی را با نور میگیره، یکی را با قلاب میگیره. بحث اینه که مؤمن به نور حضرت عزرائیل دنبال این است که دنبال منیتش نباشه. دیدین مثلا گاهی مثلا تو حال خودتون میخواین زیارت مثلا مصیبت حضرت ابو عبدالله دارد یکی میخونه، شما هم گریه دونه میخواین بکنید، یوهای نفس اماره در حین گریه میگه عجب فلانی هم ما را میبینه دا بعد نیست. همون هم میگه مرض، اما بالاخره این مرض خودتی، یعنی میبینی هنوز نتونستی آزاد بشی. به قول معروف میگم حضرت آیت الله بهجت میفرمودن، فرمودن که فلان عالم، آیت الله شربیانی را میفرمودن ظاهرا، فرمودن اصلا همچی که میمد کنار حرم حضرت ابو عبدالله اون چنان ریا درش مرده بود که اصلا هیچ، این که حالا بابا چهار تا درم نگاه میکنند و اینا، اصلا انگار هیچ کی به این آقا نگاه نمیکرد. یک شیفتگیه که آدم تعجب میکرد به تعبیر ایشون. تعبیر خود ایشون بود چون ریا رو در خودش کشته بود. بالاخره شما الانه دلتون نمیخواد این حضرت عزرائیل بیاد، این که شما حالا تو حال عبادتتون گریهتون عزاداریتون، حالا این عزرائیل بیا بگه آقا این توجه به این که فلانی هم داره نگاه میکنه، اصلا این کنده بشه که اصلا آدم این رابطه توجه و عدم توجه دیگه اصلا براش نباشه. مثال عرض میکنم، گاهی آدم دلش میخواد از یه چیزی راحت بشه، هنوز زمینه تجلی نور عزرائیلی و نزع و قبض اون نور براش نیومده از به جهت عدم آمادگیش. خب حالا پس هنوز نمرده است. حالا شما حساب کنید او حضرت عزرائیل مگه برای همین نمیان که تمام اینا رو بگیرن؟ برای مؤمن مگه شما انه خودتون دلتون نمیخواد که همین حال گرفته بشین؟ خب حالا وقتی که نور عزرائیل میاد همه اینا رو میگه، همه اینا رو که میگه در منظرتون چی میمونه؟ نظر به آرمانی ترین حقیقت مجسم ایمان. یه مرتبه مؤمن میبینه عجب ائمه اومدن در منظرش. حالا این ائمه جهت جان خودشن یا نعوذ بالله حجاب جانشن؟ ببینید مؤمن گفتیم دیگه جهت جانش میکشندش. اینجا حالا بازم متن بخوری، و مؤمن در آن حال با مشاهده حضرات معصومین و با مشاهده انوار آنها که جلوات وجه الله هستد آنچنان مبتهج میگردد که هیچ چیز برای او محبوب تر از این حالت نمی باشد. این اشتیاق آنچنان وجود او را فرا میگیرد که به سرعت به سوی برزخ و قیامت میشه تا بعد. دوباره دلم میخواد بحث عنایت بفرماید به چه معناسا. مرگ یعنی آزاد شدن از حجابهایی که نمیذارد من به سوی حقیقت سیر کنم. شما خودتونم دلتون میخواد تو دنیا طوری بمیرید که دیگه فرش داشته باشی اما توجه به فرش نداشته باشی، غذا بخورید من خیالات دونم تو غذا نباشید. به قول یکی از این عزیزان میگه یعنی روزه گرفتیم، حالا داشتیم نماز مغرب و عشا میخوندیم که بریم بعد افطار کنیم، هر چی میخواستیم نماز مغرب و عشا بخونیم خربوزه میخوردیم، تو خربوزه خریده بودیم برای افطار. خب خودش مگه نمیخواد از شر این خیال راحت بشه؟ خب مرگ یعنی این که هم میری جلو هم دیگه خربوزه نمیخوای، چون بدنی که خربوزه میخواد دیگه نداری که بری جلو. خب حالا پس مرگ یعنی آزاد شدن از همه موانع برای محقق شدن در صورت آرمانی ایمان. حالا شما که آزاد میشین یه مطلب در منظرتون وجود مقدس معصوم را میبینید که اینها جان جان انسانه، جان جان انسانن. آدم در این شرایط تمام طلبش نزدیک شدن به ایناست. خب ولی ادامه مرگ چی میشه؟ خب ادامه مرگ یعنی بیشتر آزاد بشه دیگه، اینه که میگه از برزخ هم دلش میخواد بگذره تا برسد به قیامت. من دو تا روایت اینجا یادداشت دارم کمکتون میکنه انشاءالله. یه روایت هست که از حضرت صادق علیه السلام که راوی میگه وقتی که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها را خوندی محضر حضرت، فرمودن نحن ولله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. فرمون ما این ولله، میفرمون اون اسماء حسنا ما این. خب حالا مگه بنا نیست که ما به اسماء حسنا سیر کنیم؟ حضرت رب العالمین الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، میخوایم برگردیم به الله. الله در جمال تعین خارجیه چی میشه؟ گفت به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر خیر الکلام قله و دل. دروخی نمیگه که، این مبنای روایی داره. روایت مفصلی است که من کامل نمیخونم، اصول خود الکافی جلد 3 صفحه 128 باب ما یعاین المؤمن والکافر، چون نمیخونم انشاءالله بعد خودتون مفصلش رو نگاه کنید. راوی میگه که نشسته بودیم، حالا با حضرت بودیم، حضرت گفتن بعد از مرگ میبینه هرچی، هی گفتیم یا ابن رسول الله چی میبینه؟ گفتن نه میبینه. تا بالاخره زمینه آماده شد و بعد ما گفتیم یا ابن رسول، خود حضرت گفتن که برادرم بگم که چی میبینه؟ گفته قلتو به ابی انتو، قلتو به ابی و امی من و هما. حضرت فهمیدن اون دوتا رو میبینه، باز طرف ها آماده دیده بودن که براش میبینه. گفتم کیان اون دوتا که میبیند وقتی کسی در احتضار است و مؤمنه؟ قال ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و علیون علیه السلام. بعد حضرت ادامه دادن یا عقبه لن تموت نفس مؤمنتون ابدا حتی تراهما. محال است یه مؤمنی سیرش به اینا ختم نشه. خیلی زیبا میگن بعد که حتی ترا قلت و فعضا نظر الیه المومنه. من پرسیدم آیا یه وقتی مومن اینا را دید؟ این خیلی جمله قشنگ است، اگر جو الی دنیا، آیا اصلا دیگه بر میگرده به دنیا؟ قال لا، دیگه اصلا تمام افقش را پیدا کرد، همینطور سیر میکنه میره جلو. یکی از گاهی ما این روایت را اگه بخواییم بحث کنیم باید یک کتاب معاد بحث کنیم، اونه که ما فقط یه دنی تیکش را بحث میکنیم که مورد بحثمونه. بعد حضرت میفرمان که قضیه این طور میشه که وقتی طرف محتضر است در حال احتضارت، جنبه اون طرفش غلبه کرده است، طلبه یعنی به اصطلاح روحش از عالم دنیا و جذبه های دنیایی منصرف شده است به نور حضرت عزرائیل، فرماد که فیجلس رسول الله صلی الله علیه و آله عند رأسه. همین حضرت میان بالا سرش، بعد باش صحبت میکنن، فیکب علیه بغلش میکنن، به اصطلاح دست به سر روش میمالن. حالا من یه میخوام، حالا به قول اساتید عزیز، ما گاهی میریم در محضر حرم حضرت. ببینید حرم کلی حجاب هست، اولا ما چقدر در حجابیم، در ثانی خود شرایط چقدر حجاب بین ما و وجود مقدس معصوم و اجاته. چون گاهی چقدر آدم حس میکنه که یه چیزی دیگه شد. من به رفقا بارها عرض کردم که میشد آدم زیارت امام نره قبول کند امام وجود داره؟ این امامی که شما با ما معتقدیم وجود داره، این امامی تو فکره، امامی تو فکره، امامی نیست که ما دیده باشیم. ما باید بریم زیارت امام، زیارت یعنی قشنگ ملاقات کنیم. که شما مشرف میشین به زیارت وجود مقدس امام، خب راست راست زیارت میکنین، ولی میبینین عجب قلب کاملا حس میکنید، عزمی، عشقی، عبادتی. شما نمازی که مثلا که میگن اگه زیارت رفته باشیم یعنی ما ببینیم اونشون هم ما رو ببینه، زیارت رفته باشیم. حالا شما در موقعیت زیارت مثلا حضرت امیرالمومنین دو رکعت نماز بخونید، ببینید این نماز نمازی است که با نور امیرالمومنین، این همون نمازای ماست یا اصلا آدم میگه اصلا تمام نمازها همین نمازاست، حرف من عنایت بفرما. یعنی راست راستی ما در زیارت میریم زیارت، خب اونا که هستن. یکی از نکاتی که عزیزان حتما باید وقت بذارن، اگه نگذارن همطور میدونن دنبال هیچی. باید ما امام شناسی به معنای تشیعش، نه به معنای کتاب کلام و فلسفه. کتاب کلام و فلسفه امامتی میگه که ثابت کند حقانیت شیعه را، خدا براشون خوب بخواد، همسال خواجه نصیر را. اما امامتی که ما با امام ملاقات کنیم، ما باید تو کتاب الحجه اصول کافی تو روایات پیدا کرد و روایات را برای ما شرح بدن که آقا زبات مقدسه ای اول ما خلق الله. مثلا شما نگاه کردین، مثلا روایت فرمود آقا اولین مخلوق ما این، ما یه نور بودیم دو قسمت شدیم، حالا همون روایت حقیقت نوریه که امیرالمومنین. بعد با نجامی فرمود همه ما نوری بودیم که بعد تقسیم شدیم دو قسم شدیم، بعد دو قسممون یکیش دو قسم شد، یکی بعد اون دو قسم باز یکیش نمیدونم چند قسم شد، شدن ذریه حضرت امیرالمومنین. اینا همش یه پیام بزرگ داره، اینکه یک حقیقت نوریان میتونن با قلب ما، قلبم یک حقیقت مجرده دیگه، تنها حافظه که نیست. مشکل ما اینه که فکر کنیم عقیده به امام یعنی عقیده فکری به امام. ما هنوز پشت داریم، پشت خیلی در غلیظ هستیم. یه چیز راهش همین است، خب بریم زیارت امامو ببینیم خب هستن یا نیستن. اینکه یه قضیه آسان‌تر که نمیشه که آقا میخوام ببینیم هستن یا نیستن، خب بریم زیارتشون. اگه دیدیم که امام مگه عین العباده نیست، عین سجده نیست، عین رکوع نیست، اگه دیدیم که متذکر این احوالات شدیم، این اسمتن دیگه. آدم نه، نه هم توبه کرده باید بیاد، هم حالا هم که برگشت باید خیلی سداشه بذارد کنار. خب این نور کجا بود؟ خب این نور یعنی یه جلوه از اون معصوم به قلب آدم خورد، آدم نه انگار یه خبرش داره میشه. بنده برای همین عرض میکنم اولا حتما باید رفت زیارت حضرت امام صادق. حالا هر کس جا خود حضرت امام صادق میفرمان حداقل سه بار باید بریم زیارت جدم حضرت حسین. نگاه کنید تو همین کتابای کامل و زیارت اینا، منظور وسعس و شرایط و اینا با، ولی میفرمان جفا کرده اگه کسی بتونه بره و نره. اینجا خود این چرا جفا کرده یعنی چی؟ یعنی نور حسین رو نمیتونه بعد بگه من دارم. مثلا شما بگید آقا ما قرآن رو خیلی هم قبول نداریم، این جفا به قرآنه دیگه. چرا؟ چون قرآن خیلی قابل قبوله. جفا کردی یعنی چی؟ یعنی تو حقیقتی نتونستی بگیری. نه اینکه مثلا وقتی حضرت میفرمان به جدم جفا کردن، یعنی مثلا برای به امام حسین ضرر زدن، نه به جدشون جفا کردن یعنی عظمت نور حسین رو نتونسته بگیره. بنابراین نمیتونه بگه که این همه عظیم است این حضور. خب این رو پس داشته باشین. حالا عزیزان که به حمد الله همه متوجه و متذکرن که آدم میده کنار حرم این ذوات مقدس، گفت که صاحب دل بداند وانچه حال است. حالا شما حساب کن وقتی آدم بمیره جهتش جهت اسمت باشه، گناه کرد بگه خدا غلط کردم، یعنی گناهش تایید نکنه، سزدی کرد بگه غلط کردم، یعنی نظرش به اسمت و تجسم امام معصوم باشه یا نظرش به خودش باشه. خوب دقت کنین، یعنی کسی که گناه کرد و توبه کرد یعنی خودش تایید نکرد، و کی را تایید کرد؟ جنبه عصمت انسانیت را تایید کرد، یعنی نظر به امام معصومه. حالا این آدم وقتی آماده شد، گفتیم حضور در مقبره و حرم امام، ببین چه کار میکنه. حالا خود امام بی حجاب بیان با لطف و کرمشون، واقعا آدم اگه بفهمد میبینه چه بساطی و چه سفره‌ای برای آدم پهن کردن تا انسان به زیباترین شکل بره. روایت ادامه داره، بعد میفرمان که حضرت پیامبر میان تا حضرت امیرالمومنین، میرن بالا سرش میشنن، سرش به زانو میگیرن. ایناش دیگه طلبمون که چرا مثلا پیامبر تنها نه؟ چون میدونید که یه جنبه نور رسالت داریم، یه جنبه باطن رسالت ولایت داریم. درسته اینا هر کدوم ببخشید پیامبر جنبه ولایت هم دارن، اما تعین خارجیش به چیه؟ به وجود مقدس امیرالمومنین. دل همه را میخواد، تعین خارجی هم میخواد. بله، ادامه یه متن با هم میخونیم. فرماد چرا که، یعنی بحث این بود که به سرعت به سوی غیب و قیامت و برزخ سیر میکنه، چرا که آن حضرات جلوه واقعی و کامل فطرت او هستند. حالا کدوم فطرت؟ فطرت متعین. فطرت در ما بالقوه است، ائمه فطرت متعین خارجی هستند که عمری تلاش میکرد در جهت آن فطرت گام بردارد و لذا از این طریق به مقصد واقعی خود دست میابد و راضی میشود. پیداست که هر کدام از مؤمنین به اندازه منزلت عبودی خود و به تناسب تبعیت و ولایت و محبت خیش نسبت به آن ذوات مقدس از این حضور و از این آثار و برکات آن و راهگشایی هایی که برایش میکنند بهره مند خواهد شد. ما شاید فقط باب بحث رو کردیم، انشاءالله تو بحث معاد، یعنی تو بحث قیامته که باید خدا کمک ما بکنه که بتونیم بگویم که چه برکاتی داره. همینجا من دوباره تاکید میکنم، به نظرم دیگه عزیزان این سوال نداشته باشن که مثلا مسیحی ها که نمیدونم امیرالمومنین رو نمیشناسن، یا نمیدونم فلان دیندارا که ائمه را نمیشناسن، اینا چی؟ من فکر میکنم جوابش داده شد که اصلا مصداق به حقیقت اونهاست، نه اسم اونها. یعنی هر کسی که در سیر حیاتش تمام توجهش به معصوم باشد، هرچند اشتباه کند اشتباهش نخره، این نجات پیدا کند. خطر بزرگی که حضرت میفرماد، حالا بعدن شما روایت ها رو نگاه کنید، زن کتاب باب الحجه اصول کافرا، حضرت میفرماد اگه شبها تا صبح عبادت کنه زیر ناودان طلاق، ای علی اگر کسی و روزها روزه باشه ولی ولایت و محبت تو را نداشته باشد، از بینی تو دوزخ است. و کسی اینا اگه درست نفهمه تو فضا و فرهنگی که اینا گفتد، خب شاید بکنه ما داریم قلوب میکنیم. نه آقا، من حالا مثال میزنم، اگه کسی الگوش آتاتورک بود، خب این نهایت شخصیتش به کجاست؟ به آدمی که هیچیه. خب این حالا وقتی روبرو میشه با خودش، هیچ وقت یعنی این هیچ وقت دنبال این بود که در افق خودش یه امام معصوم پیدا کنه؟ خب نه، خب این اصلا سیرش به سوی اون حیاتی که حالا باید تمام دنیا را نداشته باشه تا راحت باشه، این حالا چطوره؟ عکسشه دیگه. این اگه دنیا را نداشته باشه بدبخته، خب از اونورم نداره، ببینید چی میشه. باز دوباره عنایت فرور ما داریم دیگه، یعنی مسیحی یا مسلمان نداره. ای من که یخت قصه میخورم، قصه از برای این جوانای اهل سنت از این جهته که اومدن برای این که بعضی را خطاهاشون رو توجیه کنن، تا بگن آقا فلان شایسته نمیدونم جانشینی پیامبر شده است، شایسته است، اومدن پیامبر از اسمت خالی کرد. یعنی قناز خیلی ظلم کردن، یعنی دیدن که خب اگه وناس که فلانی جانشین پیامبر باشه خیلی فاصله داره، بس که بخونید کتابای مثلا تاریخ طبری را راجع مثلا خلفا، تاریخ طبری که مال ما نیست که، القدیر را بخونید از همونجا آورده است. خب اینا خیلی اشتباهات دارن، از اون بر بخوان جانشین پیامبر باشن، اومدن چه کار کردن؟ پیامبر رو از افق کمال نهایی انداختن. حالا این جوان اهل سنت ببینید عیبای خودش رو تایید میکنه. حالا این آدمی که عیب خودش رو تایید کنه، ببینید در منظرش چی میشه؟ در منظرش عیبایی داره که مال دنیاست، از اون ور میکشندش قیامه، از اون ور طلبه همین چیزا میکنه که تو دنیاست، اون عذابی که
جا میخورید که بگن اگر کسی ولایت شما را نداشتن اهل بهش نمیتونن باشن. اگه یه وقت درس ما نیست، من چون موقعیت هست دارم اینا را شرح میدم، اگه اینا درست روشن بشه میشه به راحتی گفت که یه مسیحی که درست حضرت عیسی علیه السلام را شناخته باشه و جهتش دنبال یک انسان معصوم باشه، احتمال نجاتش خیلی بیشتر است از کسی که بیاد و پیغمبر را از عصمت پایین بیارد. به قول حضرت آیت الله جوادی، حالا که نتونستن دستشونه بدن به دامن وجود مقدس پیامبر را بالا برن، پای پیامبر را گرفتن پایین کشتن. خب اینا یه مسئله شخصی و سیاسی ها اینا که نیست. اگر مبانی فرهنگیش نه اینجور که من لتو پار دارم میگم درست بحث بشه، ما در کل عالم میتونیم حرفامون رو بزنیم، زبان حرف منطقی برای این کار داریم. حالا بگذاریم، حالا اون چیزی که بالاخره برای من و شما پیش اومد این که مواظب باشید که ما باید تمام نظرمون به معصوم باشه. به چه معنا؟ به معنای این که این عیب هایی که داریم ما تایید نکنیم، حالا فوقش از بین نمیتونیم ببرید یا تایید نکنیم. تایید اگه نکردیم به نور عزرائیل آروم آروم جلو میرید، آزاد میشیم ازش. اگرم عذاب بکشیم، عذابیست که جهتمون آخرش نزدیکی به معصوم است. ببینید یه وقت قبول داریم، یکی ما داشتیم تو محلمون، این عجیب شبا قرم شبا میمد مست میکرد، نه که میگم قبل انقلاب است، صبح پا میمد نماز میخون، بعدم به در مغازه بابا ما میشه از قصه میخون. گفتم چرا قصه میخون؟ میگم داخل دیشب بد غلط کرد. و عجیب آخرش هم البته خیلی رو فرم اومد این آخری ها. یعنی این بد غلطی کردم آخرش این مثل خوره افتاد به جونش، به جونش دیگه اون میل قبلی اون بد غلطی ها نداشت. بهش میگن چی؟ مبادی میلش با توبه ها عوض شد. حالش بیام یخته جلوتر، اگر امام معصوم که تماما صحتم نظر به روح انسان بکنن چی؟ که اصلا میل بدی نمیمونه در آدم. خب اینجوری میشه آروم آروم. اصل بحث ما در مورد برزخ تموم شد. اینا یه سری تذکره، حالا همطور من فقط روایتش رو میخونم دیگه، بقیهش خودتون عنایت داشته باشین. ببینید یکی از اینا دستورا به ما این است که آقا سر قبر اموات بریم. شاهد قرآنی نور انسان مؤمن تأثیر میذاره بر شخصیت متوفا به شرطی که زمینش داشته باشه. آیه سوره توبه رو نگاه کنید، به پیامبر دستور میدن حضرت پروردگان لا تسل علی احد منهم ما تعبد، پیغمبر برای این منافقا نماز نخون، ولا تقوم علی قبره، سر قبرش هم بنشست، انهم کفروا بالله ورسوله و ما تو و هم فاسقون. خب چرا؟ خب میفرمان برای اینکه نور وجود مقدس پیامبر اینا کاری کردن که اصلا ارزش ندارن که این نور به اونا نزدیک بشه، یعنی به دردشون بخوره. خدا دستور پیغمبر اینا لیاقت ندارن نزدیک نشون. باز این روایت از یه زاویه دیگه نگاه کنید. پس تا اینجا مشخص شد، پس مؤمن اگر بره سر قبر اموات کمکشون کرده است. این از یه زاویه دیگه باز عرض میکنم، خیلی بحث معرفتی نداره، تذکر ادب و آدابیه. لا تذکروا امواتکم الا بخیر. امواتکم نه یعنی مثلا یزید و بیچاره این غزالی اینجا، به قول آقای متحرید، آقای غزالی شما هرچی هم خوبی حواست اینجا پرته. آقای غزالی میگه که آقا حالا که پیامبر گفت از لا تذکروا امواتکم، پس پشت سر یزیدم حرف نزنین، هر کاری خدا خواست باش کن. آقای متعال میگم من با همه ارادتی که به تو دارم، پس تو باید یه نصیحتم به خدا بکنی که پشت سر فرعون حرف زده دیگه، یزید فرعون نده. نه این معلومه چی میخواد بگه. فانهم، اما خوب دقت کنیم، این یکون من اهل الجنه، بالاخره جز خودتون بوده است، حالا یا اهل جنت هست تفهم نتیجه میگیره، و این یکون من اهل النار فحسبهم ما هم فیه. یعنی بابا تایفه دون بوده است، با در بزرگی نمیدونم همسایه‌ای، دیگه ویلش کنید. جمع مسلمان ها بوده، سوبرو مسلمان ها با نصد شقه نکرده جامعه اسلامی را. اینا رو میگن که دیگه هی پشت سر اینا حرف نزنید. اصلا فرمانده یا این که خوب آدمی بوده که خوب خوبه، بعدم بوده خودش میدونه. نا تذکر اسم نمیخوایم بمونیم. یه نکته خیلی خوبی هست که اینجا هم تذکر داده شده، رفتن سر قبر اموات یه نتیجه خیلی خوبی که داره برای خود ماست که روح رو برزخی میکنه، یعنی به برزخ روح دون رو نزدیک میکنه. نهایت دارین دیگه، وقتی شما میرین اونجا خب روح شما که مجرده، اونام که زمینه ارتباط با شما رو دارن، اینه که یواش یواش توجه روحتون به برزخ زیاد میشه. حالا البته درجه داره، یکی اونقدر زیاد میشه که بعد که میاد مواظب است دوباره گناه نکنه، همینقدر. یکی است نه بیشتر حسی داره، بعضیا بیشتر نه میشنون. حالا اون داستان همجا بگم بد نیست، مرحوم آیت الله محمد تقی آملی از بزرگان علم و حکمت هستن، نمیخوام وقت دینا روش بذارم، یه کتابی هست مثلا زندگی نامشون نوشتم. ایشون میگه که من با مرحوم آیت الله قاضی رفتیم وادی السلام، بعد رفتیم خب با چند تا طلبه بودیم زیارت اهل قبور رو، ما برگشتیم دیدیم مرحوم قاضی همطور نشسته است تکیه داده است به دیوار، متمرکز شده است و خیلی هم ظاهرا میخواد بشینه. ده اینا ما همطور تو دلمون گفتیم آج آقا انگار کار زندگی نداره، به درس و بحثتون ببردازین. هم تو دلمون گفتیم آقا چرا نمیان دارن به کار زیارت بکنم و بریم. این تو ذهن ما بود و بعد اومدیم خونه زهرا، اینا دیدیم نامه از ایران اومده است که آقا تهران به تو نیاز است و حتما سریع بیا تهران. من تو من دراز کشته بودم، فکر کردم آیا برم تهران نرم، بعدم پاما دراز کردم تاخچه بالا قرآن هست، گفتم خدایا حالا این توهین به قرآن، پام به قرآن دراز است یا نیست؟ گفتم نه دیگه، من که قرآن اون بالاست. من تو ذهن ما بود، رفتم خدمت مرحوم قاضی یه مرتبه گفتم که آقا محمد تقی نمیخواد بری ایران، ضرر میکن. گفتم تعجب کردم این نامه که من به کسی نداده بودم. گفتم آقا از کجا فهمیدی؟ گفتن در زم بالاخره این که پادا آخرش یه نحوه شطر به توجه به چیه قرآن است، باید ادب بیشتر نگه داری. گفت دوباره گفتم آقا اینا رو شما از کجا میدین؟ گفتن از اون وادی السلام که تو میگفتی چرا نشستی داری نگاه میکنی. حالا این که من نمیخوام تا اینجا حرف داشته باشم، میخوام بگم که بالاخره اینو روح راحت تر میتونم بگم، تو قبرستان معنوس بودن و اموات بالاخره همینطور که ما احوال اونا رو پرسیم، خب اونا هم احوال ما رو مگه نمیپرسن؟ خب معلوم اونا بخوان احوال ما رو بپرسن از کجا میپرسن؟ از گوشمون که نمیشه بپرسن، باید با قلبمون بپرسن. قلبمون یواش یواش توجه به اونا میکنه، همینش که دیگه میمونه برای آدم. نه که میفرواد انسان رو برزخی میکنه، این خوبه. این هم دیگه خب بحثش تو اخلاق از صفحه 138 وجود مقدس پیامبر میفرمان اکثر هم ذکرن للموت و اشد هم استعدادن له. فرمان آدم زرنگ اونه که بیشتر به فکر مرگ باشه. شما خودتون نگاه کنید، اگه بازار ما بیشتر به فکر مرگ بود رونقدارتر بود یا بیرون؟ الان چون میخوان همه را برای خودشون بچافن، خب مردم پول ندارن برن چیز بخرن، چون میخواد با یه کالا که میفروشه حقوق یه روز طرف رو بگیره. خب طرف بیچاره یه روزشی که داد به این دیگه پول نداره به اون بده دیگه، بازارش کساد میشه، خودش هم از تنهایی خفه میشه. آدم که فقط پول نمیخواد، تحرک هم میخواد، خدمتم معاد رو رعایت کردن شور میده به زندگی و افق آدم را در ابدیت باز میکنه. نه که حضرت میفرمان آدمای زرنگ از حضرت برزن هوشیارترین افراد چیه میگن؟ دوتا خصوصیات داشته باشه، یاد مرگ باشه. شما میگن بزرگترین انسانها که تاریخ ساختن کسایین که یاد مرگ بودن. به قول آدم سید جمال، تازه ما سید جمالا با مثلا حضرت امام اینا نمیخوایم قابل مقایسه قرار بدیم. سید جمال یه جمله داره میگه وقتی که دریچه مرگ به روی انسان باز است زلت چرا. خب اگه سید جمال نقش داره تو تاریخ معاصر، خدمت میکنه منشأ مشروطه و یه سری انقلابای کنار مشروطه همش نقش سید جمال هست دیگه. این روحیه ببینید اتفاقا تاریخ سازی کرده است. یکی میگه دیگه یاد مرگ گفتیم باید بریم بمیریم، نه بعد میفرمان استعدادن لهو. روی این بعدنا خودتون کار کنین، من هم انشاءالله کار کنم. استعدادن لهو معنی لغتشه بله کنید، یعنی زندگی را سازماندهی مناسب قیامت بکنید. یعنی واقعا سخته، یعنی قیامت چه اشکاله که از اول مواظب باشد که مال حرام تو زندگیش نیاد؟ چرا ما مال حلال بیاد بعد 45 سالگی 40 سالگی بشینیم میگم حالا چه خاکی به سرمون بکنم؟ یعنی چرا آدم یه کاری بکنه که این سازمان زندگیش از اول بر اساس معاد تنظیم نباشد؟ استعدادن لهو معنیش اینه دیگه. بعد میفرمان که وقتی رفتین سر قبر امواتتون ملاقاتشون میکنید، براشون دعا بکنید. چیزا قشنگی دارم، مثلا در صفحه 141 میفرماد که چه بگین چه دعایی بکنید، بعد این دعا رو که بکنید خدا مستجاب میکنه. بعد حضرت میفرمان که چی؟ ثم اقرأ انا انزلناه فی لیلت القدر سبع مرات، وقت هفت دعا انا انزلنا براش بخون. بعد میفرمان تو به اون بهره دادی و چون اون از تو بهره گرفته است اون برای تو دعا میکنه، نتیجهش این میشه که شما بارها براتون پیش اومده گاهی تصمیمای غلطتون رو متوجه میشه. ببینید مرده ها آینده را تا حدی میدونن، درجه داره دا. بالاخره خیلی از این قسمت زمان تنگی که ما داریم اونا آزادن. خود ما دعا میکنیم، بعد اون میدونه که اگه من با چرخ سوار بشم از این کوچه بیام بیرون این ماشینه ترمز نمیکنه میزنه به من. اونه که میدونه خب دعا میکنه، دعا میکنه. ما میلمون که چرخ سوار بشیم و ضعیف میکنه. میگه میگن چون آینده رو میدونن، گاه این کمکای دنیایی کمکای آخری تشنه است که حضرت فرمان چون به تو ببخشین تو بهش بهره میدی برای دعا میکنه و تو بهره مند میشی. صلی الله علی محمد و آل محمد.